ساعت 18:30. این صدای رادیو فرداست. باراک اوباما برای دیدار با پادشاه جدید عربستان به آن کشور سفر می کند. هزاران تن در مخالفت با حوثی ها در پایتخت یمن تظاهرات کردند. حمله راکتی به شهر ماریوپول دست کم 10 کشته بر جای گذارد. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با چند خبر و پس از اون شنونده برنامه دریچه خواهید بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به منظور دیدار با ملک سلمان پادشاه جدید عربستان سعودی روز سه‌شنبه راهی این کشور می شود. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که آقای اوباما در ادامه سفرش به هند که قرار است از روز یکشنبه آغاز شود به ریاض خواهد رفت. بر اساس گزارش ها شماری از رهبران و شخصیت های سیاسی جهان از جمله وزیر امور خارجه ایران امروز شنبه برای شرکت در مراسم رسمی ترحیم ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه درگذشته عربستان سعودی به ریاض رفتند. با درگذشت ملک عبدالله، امیر سلمان بن عبدالعزیز 79 ساله برادر ناتنی پادشاه پیشین جانشین او شد و امیر مقرن بن عبدالعزیز به عنوان ولیعهد معرفی شد. و هزاران تن از مردم یمن روز شنبه امروز در خیابان‌های صنعا پایتخت یمن علیه شبه نظامیان شیعه حوثی دست به تظاهرات زدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد شماری از طرفداران حوثی‌ها در تلاش برای متوقف کردن تظاهرات با برخی معترضان درگیر شدند، در حالی که رئیس جمهور، نخست وزیر و دولت یمن روز پنجشنبه استعفا دادند. به گفته کمیته هماهنگی تظاهرات، معترضان خواستار اعمال قدرت دولت در برابر حوثی ها هستند. قرار بود پارلمان یمن این استعفاها را در نشست اضطراری روز جمعه خود بررسی کند، اما این جلسه به روز یکشنبه فردا موکول شد. شهر ماریوپول در جنوب شرقی اوکراین که در کنترل دولت آن کشور است، روز جمعه مورد حمله راکتی جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار گرفت. شهرداری ماریوپول اعلام کرد که در پی اصابت راکت‌های پرتاب شده به منطقه مسکونی در آن شهر، دست کم 10 نفر کشته و شماری مجروح شدند. الکساندر زاخارچنکو، رهبر جدایی طلبان اوکراین، روز جمعه اعلام کرد که حملات آنها برای تصرف تمامی منطقه دونتسک ادامه خواهد یافت. درگیری‌های 9 ماه گذشته در اوکراین تاکنون 5000 کشته بر جای گذارده و حدود 170 تن از روزنامه نگاران ایرانی در بیانیه‌ای به توقیف رسانه‌ها در ایران اعتراض کردند. این روزنامه نگاران در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد با زنجیره‌ای خواندن توقیف و تعطیلی مطبوعات در ایران، پیامد آن را پایمال شدن حق دانستن مردم و تهدید امنیت شغلی و استقلال حرفه‌ای روزنامه نگاران دانستند. و نوبت میرسه به دریچه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر لغو مجوز یک روزنامه دیگر در ایران. مجوز روزنامه مردم امروز هفته پیش توسط هیئت نظارت بر مطبوعات لغو شد و همزمان احمد ستاری مدیر مسئول این روزنامه هم به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. روزنامه مردم امروز به مدیر مسئولی احمد ستاری و سردبیری محمد قوچانی شنبه گذشته در پی چاپ عکسی از جورج کلونی، هنرپیشه آمریکایی که میگوید من هم شارلی هستم، توقیف شده بود. گزارشگران بدون مرز لغو مجوز روزنامه مردم امروز را محکوم کرده و کانون مدافعان حقوق بشر هم توقیف مطبوعات را نشان دهنده ناشکیبایی حاکمیت و نیز خطری برای اعتدال و اصلاحات دانسته است. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره ردبندی جهانی آزادی مطبوعات، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در جایگاه 173 قرار دارد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
متاسفانه تمام آنچه که آقای روحانی به عنوان وعده در مبارزات انتخاباتیشون در چارچوب آزادی اطلاع رسانی داده بودند تحقق پیدا نکرده. ما امیدواریم که این وعده هایی که ایشون دادن، این گشایشی رو که عملا بیشتر در قبال مسئله هسته‌ای و در رابطه با مذاکرات با خارج آن هم با شرط و شروطی تنها به این بسنده نکنن و در رابطه با ایران با خبرهای ناگواری که ما داریم میشنویم، دستگیری و زندانی کردن روزنامه نگاران، بستن روزنامه ها دوباره نباشد.
گزارش ها از ایران حاکی است. زهرا خندان و سوها مرتضایی، دو فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، روز دوشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند، اما از علت بازداشت و محل نگهداری این افراد خبری منتشر نشده. زهرا خندان همکاری با خبرگزاری کار ایران ایلنا را هم در کارنامه خود دارد. مهدی گلرو، فعال پیشین دانشجویی، هم از حدود 3 پیش در اوین زندانی است بدون اینکه اتهامش اعلام شده باشد. او 2 از این مدت را بدون دسترسی به وکیل در بند امنیتی 2 مربوط به سپاه در زندان اوین تحت بازجویی بود و همکنون پرونده‌اش به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی ارسال شده است. مهدی گلرو از جمله افرادی بود که در تجمع 30 مهر ماه مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسیدپاشی‌های اصفهان شرکت کرده بود. عفو بین‌الملل هفته پیش با ابراز نگرانی از وضعیت او، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این فعال مدنی شد. نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، در این باره می‌گوید:
بعد از وقایع اسیدپاشی که در اصفهان رخ داد و موجی از نگرانی و اعتراض رو در سراسر کشور ایران به وجود آورد، ما یک تجمع گسترده در اصفهان رو شاهد بودیم و یک تجمع اعتراضی فعالان مدنی و به خصوص حوزه زنان، فعالان در حوزه زنان رو در مقابل مجلس شورای اسلامی داشتیم. فردای اون روز مهدیه بازداشت شد و قریب به 1 هست که از بازجویی های مهدیه که تموم شده زمان گذشته، ولی هنوز وضعیت مهدیه روشن نشده. مهدیه گلرو که بعد از وقایع سال 88 بازداشت شد، نزدیک به 3 رو توی زندان اوین حکم گذرونده و بعد آزاد شده و مدت کوتاهی از آزادیش گذشته بود و طی این مدت هم فعالیت خاصی در حوزه مسائل سیاسی انجام نداده بود و فعالیت ایشون متمرکز بود در حوزه مسائل زنان. اما خب جای تعجبه که ماه هاست از این واقعه گذشته و هیچ عامل یا هیچ عامر یا هیچ متهمی در مورد اسیدپاشی های اصفهان بازداشت نشده.
نرگس محمدی خودش هم طی 1 گذشته چندین بار به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام احضار و بازجویی شده که به گفته خودش مربوط است به فعالیت های مدنی او طی ماه‌های اخیر. نرگس محمدی 3 پیش هم با اتهام‌های مشابه و همچنین به دلیل عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 زندان محکوم شده بود که پس از تحمل 2 زندان به دلیل بیماری‌هایش با قرار وثیقه آزاد شد. از خود نرگس محمدی درباره اتهام‌های جدیدش بیشتر بشنویم.
از اردیبهشت امسال یک پرونده توی دادسرای اوین برام باز شده که البته سیر امنیتیش از اسفند سال گذشته شروع شد. یعنی من 17 اسفند که ملاقات با خانم اشرف داشتم، 24 اسفند این پرونده توی نهادهای امنیتی علیه من باز شده و بعد در اردیبهشت سال 93 سیر قضایی اون شروع شد و بعد از اون من بازجویی‌هایی داشتم که عمری اونها میگم سرفصلش ملاقات با خانم اشرف بود، ولی بعد فعالیت من در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت من در سایر نهادهای مدنی و هر گونه فعالیت مدنی که من انجام دادم توی این پرونده به مرور زمان مطرح میشه و برای من احضاریه میفرستن و در رابطه با اونها بازجویی میشن.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در بیانیه ای آنچه را که تداوم آزار مدافعان حقوق بشر از جمله نرگس محمدی، مهدی گلرو و محمد سیف‌زاده وکیل زندانی خوانده محکوم کرده است. محسن بیگلر بیگی و جاوید فخریان دو عضو حزب تازه تأسیس ندای ایرانیان که روز 17 آذر ماه توسط ماموران امنیتی در منزلشان بازداشت شدند همچنان در بازداشت به سر میبرند بدون اینکه اتهامشان اعلام شده باشد و پیگیری های خانواده هایشان هم تا کنون به هیچ نتیجه ای نرسیده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با خانواده سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی زندانی در ایران گفت برای آزادی او تلاش خواهد کرد. سعید آبدینی از بیش از 2 سال پیش در ایران زندانی است و به اتهام تشکیل کلیسای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده است. نغمه آبدینی، همسر سعید آبدینی، درباره ملاقاتش با باراک اوباما بیشتر میگوید.
یه ملاقات خیلی خوب بود، توی اتاق کوچیک دفتری بود که من و بچه آقای اوباما و 2 تا از همراهانش بودن و تو ملاقات گزارش دادن که دارن چه تلاشایی میکنن و صحبت کردن که اولین تلفنشون با آقای روحانی در مورد سعید صحبت شده بود و اینکه دائما با آقای جان کری در تماس هستن و آقای جان کری دائما با ایران در تماسن، سعید رو دارن مطرح میکنن و آقای اوباما خیلی تاکید داشتن که سعید جزء اولویت اولشون هستن و آزادی سعید و تو این مسیر خیلی تلاش میکنن و خیلی ملاقات خوبی بود، حدوداً 10 دقیقه بود، خیلی خصوصی بود و خیلی قوت قلب میداد که این مسئله براشون خیلی مهمه و خیلی تلاش میکنن که سریعتر سعید آزاد بشه.
امیر امیرقلی فعال مدنی که در تجمعی در حمایت از مردم شهر کوبانی بازداشت شد، به گفته خانواده‌اش پس از گذشت حدود 50 روز از بازداشتش همچنان در وضعیتی نامعلوم به سر می‌برد و از تماس و ملاقات با خانواده یا وکیل مدافع محروم است. به گزارش وبسایت کلمه، سعید رضوی فقیه عضو زندانی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به دلیل ناراحتی قلبی در بیمارستان بستری شد. بر اساس این گزارش او با خطر سکته قلبی روبروست و شرایط زندان برایش مناسب نیست. سعید رضوی فقیه 2 ماه پیش در پی سخنرانی انتقادیش در همدان بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان رجای شهر کرج نگهداری می شود. اما دادسرای عمومی و انقلاب تهران چندی پیش با انتشار اطلاعیه‌ای علت بازداشت این فعال سیاسی را پرونده و محکومیت قبلی او عنوان کرد. در هفته‌ای که گذشت، حکم اعدام 2 متهم در شیراز در ملأ عام و با حضور 10 تن از شهروندان این شهر اجرا شد. دادستانی شیراز اتهام این 2 نفر را هتک حیثیت، تهدید با سلاح سرد و تجاوز اعلام کرده. حکم اعدام در ملأ عام در حالی در ایران اجرا می شود که سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل این اقدام را از مصادیق شکنجه و مغایر با تعهدات بین المللی ایران می دانند. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره می گوید:
متاسفانه به نظر میاد یکی از دلایلی که ادامه در ملأ عام انجام میگیره مسئله ایجاد رعب و وحشت هست و تا حدی نشون دادن اینکه عاقبت کسی که مرتکب جرم میشه چی هست، در حالی که باید تاکید بکنم که این بازدارنده نیست، به علاوه اینکه به نوعی ترویج خشونت هست و یک واکنش خشونت آمیز به یک مسئله هست و مجازات اعدام در ملأ عام علاوه بر اینکه حق حیات رو نقض میکنه، شکنجه و بدرفتاری مضاعفی نسبت به خصوصا خانواده و اون شخص محکوم هم هست.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
عربستان پس از درگذشت ملک عبدالله، در بحث میان سه کارشناس در ایران، ترکیه و اروپا، داوود هرمیداس باون، حسن هاشمیان و حسین علیزاده، در برنامه این هفته دیدگاه ها. امروز بعد از خبرهای ساعت 7:05 در مجله شامگاهی.